الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اخلاقی امروز ما حدیثی است از پیغمبر اکرم و حدیثی است از امام صادق علیه السلام در تأیید آن که به صورت حدیث قدسی بیان شده است. حدیث اول که از پیغمبر اکرم است این است: من احزن مؤمنا ثم اعطاه الدنيا لم يكن ذلك كفارته. کسی که آدم با ایمانی رو غمگین کند، بعد تمام دنیا رو به اون شخص بدهد، کفاره گناه او نخواهد شد. من احزن مؤمنا ثم اعطاه الدنيا لم يكن ذلك كفارته. حدیث دومم که از امام صادق است ولی به صورت حدیث قدسی است اینه: عن صادق علیه السلام. اون حدیث اول ما نقل میکنیم از بهار الانوار جلد 75 صفحه 150. حدیث دوم عن صادق علیه السلام قال الله عز و جل لیعذن بحرب منی من اذا او آزا عبدی المؤمن. لیعذن به حرب منی یعنی اعلان جنگ به من بدهد. خداوند می فرماید کسی که بنده مؤمن من رو آزار بدهد. لیعذن به حرب منی من آزا عبدی المؤمن. اگر ما بخواهیم مکتب‌های مختلفی که در جهان انسانیت است ارزیابی کنیم، یکی از امتیازها، شاخصه‌ها این است که ارزش انسان رو در اون مکتب ببینیم تا چه اندازه است. انسان چه بهایی انسان دارد؟ اگر ما مقیاس و شاخصه رو این قرار بدیم، یه نگاه به قرآن، به روایات، به برنامه ها و دستورات و فقه اسلامی کنیم، میبینیم بیشترین مقام رو اسلام برای انسان قائل شده. به مسائل انسانی فوق العاده اهمیت داده. شما چند نکته است که در قرآن بهش اشاره شده، اینها رو در کنار هم بچینید. در مورد آفرینش انسان می‌فرماید ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. هنگامی که آخرین مرحله آفرینش انسان در محیط جنین تمام شد، قرآن میگه فتبارک الله احسن الخالقین. خدا اگر احسن الخالقینه به خاطر خلقت انسان، لابد معنیش این است انسان احسن المخلوقاته. لازم ملزوم همه احسن الخالقین بودن خداوند با احسن المخلوق بودن انسانها. دیگه از این قیمت ارزش والاتر میشه. یا درباره آفرینش انسان میفرماید فنفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین، تمام ملائکه برای آفرینش انسان سجده کردن. دیگه مقامی از این بالاتر می شود. در جای دیگر می فرماید ما تمام این عالم رو مسخر انسان کردیم، سخر لکم ما فی السماوات والارض، سخر لکم البحر، سخر لکم الشمس والقمر دائبین، آفتاب ماه مسخر شما، دریاها مسخر شما، آسمان و زمین مسخر شما. همین سه نکته رو احسن الخالقین دیدن خداوند به خاطر آفرینش انسان، سجود تمام ملائکه برای انسان، تسخیر عالم هستی و بودنش در خدمت انسان. در کدام مکتب دنیای همچین ارزش والایی برای انسان قائل شده اند؟ این دو حدیث که خوندم شاهد دیگری بر این معناست. پیغمبر اکرم می فرماید کسی که بنده مؤمنی را غمگین کند بعد تمام دنیا رو به او بده کفاره گناهش نیست. چقدر احترام دارد انسان با ایمان که غمگین کردنش اینقدر اهمیت داره در بحار و دنواره. یا اعلان جنگ با خدا در حدیث دوم میگه کسی که بنده مؤمنی را غمگین کند آزار دهد اعلان جنگ با خدا کرده. حدیث در اصول کافیه. این دو چیز رو به ما میرسونه. اول اینکه اسلام چه مکتب انسان پرور و انسان دوست است. دوم اینکه انسان با ایمان چقدر مقام داره، چقدر ارزش داری، تا اونجایی که آزارش این همه اهمیت داری. ما دارای همچین مکتبی هستیم، یه برنامه هستیم، اما ببینید در زندگانی اجتماعی و فردی چقدر آزار ما چپ و راست به دیگران میرسه. زخم زبانها، غیبتها، اهانتها، گاهی مسائل جدی را در لباس شوخی تحویل طرف دادن و او را آزار دادن. گاهی انسان همسر آزاری کنی، فرزند آزاری بکنی، دوست آزاری کنی، همسایه آزاری کنی، پیاده رو خیابان بگیره آبرین آزار بده، در رانندگی طوری رانندگی کنه مردم آزار بده. نامش آزاره دیگه. گاه آزار یه فرد، گاه آزار جمعی است. اونقدر اهمیت اسلام داره و قائل به اهمیت برای فرد مؤمن شده و اینقدر بی‌اعتنایی از ناحیه ما. ما حتی میگیم عبادت نماد مزاحم دیگران بشه. بارها گفتیم بلندگوهای مساجد فقط در موقع اذان، اونم اذان معتدل، میتوانند پخش کنند که همه همسایه ها بشنوند، اما برنامه های دیگر باید داخل مسجد باشه. برای چی برای خارج مسجد؟ چرا مردمی که در اطراف مسجد اصلا آزار ببینن؟ چرا کار به جایی برسه که خانه‌ای که میخواد بخره اگر همسایه مسجده این یه ارزش حساب نشه؟ بگه مسجدی ها میان مزاحم میشن. اعلان جنگ با خداست، اعلان جنگ با خداست. امیدوارم انشاءالله همه عزیزان مراقب این باشن از چیزهایی است که روز قیامت جوابگوییست سخت. دلی را شکستن، آدمی را غمگین کردن، آبروی کسی را بردن، حیثیت او را زیر سوال بردن، با پخش شایعات و نقد کلمات این و آن نیش به او زدن، مزاحمت ایجاد کردن برای آبرین، برای مجاورین، اینا یه دستوراتی است که در اسلام دیگه. حالا یه مقایسه هم بکنیم با مکتب‌های دنیای امروز. چقدر انسان در این مکتب‌ها احترام داره؟ از نظر فلسفه خلقت میبرن روی مکتبی که میگوید انسان تکامل یافته میمونهای آدم نما، و به قول یکی از دانشمندان غربی میگه اون دره‌ای که در میان انسان و حیوانات بود ما پر کردیم، انسانم دنباله حیواناته. چقدر فرق داره با نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین. میگه انسان یه حیوانه خود تکامل یافته. این از نظر اعتقاد فلسفی. از نظر عمل هم آزار انسان ها در دنیای امروز واقعا مسئله نداره. مهم حفظ منافع. آمریکا میگه باید منافعمون حفظ کنیم، انگلستان میگه منافعمون، تمام غربی ها میگن باید منافع کشورمون حفظ کنیم، دیگران هر بلایی به سرشون میاد بیاد. اسرائیلی که خانه ها رو ویران میکنه، مزار او نابود میکنه، باغ ها رو از بین میبره، بچه ها رو میکشه، مورد حمایت. این ارزش انسان در مکتب دنیای مادی. هر کی با اونهاست خوبه، هر کی با اونها نیست بد. یه مش عناوینم درست کردن که دیگه بی اعتبار بودن اونها امروز برای همه ثابت شده. مسئله حقوق بشر. چه حقوق بشر؟ این سیاستمداران غربی به نظر من مثل شعبده بازهایی هستند که چند تا مار میکنن توی کیسه ای میارن برای مردم نشون میدن، این مار هولناک است و چنین است و فلان و این ها، و یه در میترسونن پول جمع میکنن، بعد اونو میذاره یه مار دیگری در میاری. این هم یه حقوق بشری دارند و یه آزادی بیانی دارند و یه تسلیحات و کشتار جمعی دارند و یه باش از اینا هر روز به یکیش میچسبن برای این که دشمنانشون رو بترسونن و برای این که به مقصود مادی خود برسن. انسان در اونها ارزش نداره. آمار داده بودن در اروپا 30% از مردان زنانشون کتک میزن. این ارزش انسانی دیگه در مکتب های اون. در مقابل ببینید اسلام میگه اگر به بدن کسی زدی، حتی پسر زدی و کبود شد، باید یه مثقال نیم طلا بدی. سرخ شد، کبود شد 3 مثقال، سیاه شد 6 مثقال طلا. هم یه ذره کوچک. انسان قیمت داره در اسلام، ارزش داره. امیدوارم ان شاء الله الرحمن هم خودمون عاملی به این مسئله باشیم، مراقب باشیم، دلی را نشکنیم، آبروی کسی را نبریم، احترام کسی رو ضایع نکنیم، مزاحمت برای همسایه، دوست، رفیق، همسر، بستگان، همشهریان، مزاحمت برای اونها ایجاد نکنیم و هم دیگران را هم تبلیغ به این برنامه کنیم که اسلام یعنی این. نماز و روزه ممکن یک کسی خیلی داشته باشه، اما وقتی میرسد به برنامه های انسانی پای او بلنگه. و این مهمترین چیز که روز قیامت از اون سؤال خواهد شد. حدیث رو تکرار میکنم، فرمود من احزن مؤمنن، کسی که آدم با ایمانی را قبلین کند، ثم اعطاه الدنیا، بعد تمام دنیا رو به او بدهد، لم یکن ذلک کفارته، این کفاره گناهش حساب نمیشه. امام صادق هم فرمود قال الله عز و جل لیعذن به حرب منی من آزا عبدی المؤمن، اعلان جنگ بدهد با من کسی که آزار کند بنده با ایمان مرا. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل به این برنامه های والا و انسانساز اسلام بدهد و بتوانیم انشاءالله وظیفه انسانی و دینی خودمون رو ادا کنیم. آدرس حدیث اول بهار الانوار جلد 75 صفحه 150، آدرس حدیث دوم کافی جلد دوم صفحه 350. برگردیم به بحث فقهمون. بحث اخلاقی انقلت نداره و اما مسئله فقهمون در مورد مسئله ششم بحث داشتیم که در مرعه مفوضه اگر دخولی حاصل شد آیا باید مهر السنه داد یا مهر المس، و اگر مهر المس نه معیار مهر المس چیست. دلیل قائلین به این که مهر السنه کافیه دیروز عرض کرد، حالا میخوام بریم سراغ چی؟ دلیل کسانی که میگن مهر السنه کافی نیست، باید مهر المثل داد، یعنی مذهب غیر مشهور، مذهب مرحوم شهید ثانی علامه و مرحوم محقق ثانی جامع المقاصد و امثال اینها. اینا دو دلیل مهم دارن. دلیل اول یه دلیل عقلاییه، من نمیگم عقلی، یه دلیل عقلایی هست که خیلی ها متعرض شدن، از جمله کسانی که ذکرش کردن مرحوم فخر المحققین در ایضاح القواعد، ایضاح القواعد جلد 3 صفحه 216، جلد 3 صفحه 216، ایشون این دلیل عقلی رو اینطور بیان کرد، عقلایی رو میگه ان هذا فی الحقیقه قیمت مطلق، این مهر بعد دخول قیمت مطلق به چیزی تلف شده، یه بهره برداری شده، باید قیمت اون رو بده. فلا یتقدر به مهر سنه، چرا شما اندازش مهر سنه قرار میدی؟ ببینید در عرف خارج قیمت این منفعتی که بهره گیری شده از این مرعه در خارج چیه؟ مهر المس چیه؟ مهر سنه ممکن یه دهمش باشه. فلا یتقدر به مهر سنه لأن المتقدر المهر، مهر باید بده، لأن المتقدر اونی که تقدیر شده المهر و هزا لیسا به مهر و هزا یعنی چی؟ مهر سنه لیسا به مهر فی الحقیقه، یه مهر تشریفاتیه، مهر واقعی محسوب نمیشه. و کل مطلفین، هر چیزی تلف بشود مضمونون، ببخشید، و کل مطلفین مضمونن لیس بمثلی، هرچه تلف بشه و زامن باشیم و مثلی نباشه باید قیمت شده. و کل مطلفین مضمون لیس بمثلی فزمانه به قیمته، چیزایی که تلف میشه و زامنم هستیم، اگر مثلیه مثلش باید داد، اگر مثلی نیست باید قیمتشو داد. هذا وجه القرب، هذا وجه القرب یعنی چه؟ یعنی این که علامه گفته اقرب، ولدش میگه وجهش اینه، این که گفته اقرب مهر المثله دلیلش اینه. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد هم اونم همین مطلب رو میگه، منتها اون به عنوان معید میگه، میگه این در واقع عوضه. وقتی که عوض محسوب میشود ما باید نگاه کنیم ببینیم قیمتش چقدره. بالغا ما بلغ هر اندازه هست ما باید بپردازیم. خب این دلیل اولی که آوردم. در اینجا ما یه معیری هم اضافه کنیم. در قرآن مجید 5 بار از مهریه تعبیر به اجور شده، 5 بار. 4 موردش در عقد دائم، 1 مورد عقد منقطع. همش میگه اجورهن. این اجورهن یعنی چه؟ خب اونجایی که تعیین نشده اجر، میگن اجرت المثل باید بده. هرگاه کسی کاری انجام بدهد و این کار قبلا تعیین قیمت نشده، شما اگر کارگری، مهندسی، نمیدونم دکتری بیارید برای انجام کاری و تعیین قیمت نکنید، باید اجرت المثل بدید. همه جا همین. خب اگر در این مورد مهر تعبیر به اجور شده، اگر قبلا تعیین نکردند و مفوضه است، خب باید اجرت المثل بدن، مهر المثل بدن. من 2 مورد از این 5 مورد رو میخوانم براتون، یکی در مورد عقد دائم و دیگری در مورد عقد منقطع. مورد عقد دائمش آیه 50 سوره احزاب: یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن. در حالی که می دانیم ازواج پیغمبر ازواج دائمی بودن، نه ازواج منقطع. تاریخ اینو به ما میگه. پس اجورهن به معنی مهورهن در این آیه 50 سوره احزاب استعمال شده. در مورد عقد منقطع همون آیه 24 سوره نساء که بارها خونده این: فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن. مواردی که به صورت متعه عقد انجام میدهد، اجور اونها یعنی مهور اونها را بدهید. خب این آیات پنجگانه معین نمی شود که نظر شارع مقدس به مهر نظر اجرتی است و اجرت اگر تعیین نشود باد اجرت المثل داد، پس این هم معید این دلیل عقلی می شود و قلائی می شود که این آیون آوردن در این بحث. این قلت کسی ایراد کنه به این که آقا نکاح ما می دونیم معاوضه نیست حقیقتا، چرا؟ به علت این ذکر مرد شما خودتون میگید لازم نی بل اجماع فن نکاح لیس معاوضتن لعدم وجوب ذکر المهر. اگر معاوضه بود جز ارکان بود باز ذکر مهر بشه، ارکان میگید زوج و زوجه هستن اما مهر جز ارکان نیست. قلنا عدم ذکر مهر معنیش این نیست که معاوضه نیست. مثال میزنم، آیا شما یه اجیر، یه کارگر، یه کارمند، یه مهندس میارید برای انجام کاری، تعیین قیمت هم بایش نمی کنید، سوار ماشین میشید تعیین قیمت نمی کنید، سوار تاکسی میشید تعیین قیمت نمی کنید، آیا عدم تعیین قیمت دلیل بر این است که این اجاره نیست؟ اجاره است، اجرتون مثبات داد. عدم ذکر قیمت دلیل بر این نیست که اجاره نیست. چرا؟ به علت که ما موارد زیادی داریم که حکم اجاره رو داره و تعیین قیمت هم نمی کنیم. تمام کارگرها و کارمندها و وسائل نقلیه و غیر نقلیه که تعیین قیمتش نمی شود همه اینها شکل اجاره رو دارد، در این حال تعیین قیمت هم نشد. از اجاره بالاتر شما می روید در یک رستوران و مهمانخانه، غذا برای شما می آرن. آیا این یه معاوضه هست یا نیست؟ یه فروش و مصالحه هست یا نیست؟ هست دیگه. غذا رو که میخورید تعیین قیمت میکنید قبلا؟ نه. بعد بلند میشین میگه آقا حساب ما چقدر شد؟ میگه اونقدر غذا بوده، اونقدر سالاد بوده، اونقدر نوشابه بوده، اونقدر چه بوده، حساب میکنند و جمع میزنند به شما میگه. مسافر خونه میرن تعیین قیمت گاهی نمی کنن، روز آخر میگن قیمتشو بگید. ها؟ متا بر کی معلومه؟ بر این خریدار معلوم نیست، بر فروشنده معلومه. بر نه، اگر فروشنده یه قیمت بیزاره زیاد باشه شما میگی قیمت المثل بگید، حق داری بیش از قیمت المثل ندی. بنابراین عدم ذکر قیمت، عدم ذکر مهر دلیل برای نمیشه که جز ارکان نیست، زیرا در موارد مشابهش داریم در اجاره که قطعا قیمت جز ارکانه، در این حال گاهی موکودش میکنن به مهر المثل عرفی که اون هم یه قیمت تعیین شده است.
که شبه معاوضه است در نکاح.
بله بله، ما نمیگیم معاوضه است، شبه معاوضه است، ولی شبه است که آثار معاوضه رو داره، ما نمیگیم معاوضه است، خرید و فروش نیست، ولی آثارش داره. این که شما میگی عدم ذکر مهر دلیل بر این است که معاوضه، نه این دلیلتون دلیل نیست. البته عرف عقلا این نیست که خرید و فروش مرعه بشه، به یقین نیست، ولی بهره‌گیری است که در مقابل بهره‌گیری مهور و اجوری هست. به هر حال این دلیل عقلایی رو میشه بال و پر بهش داد و تقویتش کرد، هم با آیات قرآنی و هم دفاع ازش کرد در عرف عقلا. و اما دلیل دومی که از روایات میگن آیات درباره جایی بوده که مرد تعیین شده، درباره مفوضه نیست. بحث ما در این است که ماهیت نکاح چیه. کار به مفوضه و معینه نداریم. نکاح ماهیتش در اون جایی که تعیین مرد کنن حکم اجور داره، در اون جایی که تعیین مرد نکنن ماهیتش عوض میشه. این که نی نکاح ماهیتش اون یه علت دیگه داره. میگن در موت اگر ذکر نکنن همه گفتن باطله. علت داره تکرار نکنی. در موت که گفتن ذکر مهر نمیشه باطله. یه روز گفتم علتش، مطعه چون مراحلش مختلفه، از نظر مدت کم زیاد، یومین ساعت نمیدونم اسبوع شهر، چون کم و زیادش خیلی زیاده در اونجا با گفتن تعیین کنی دعوانش. اما در عقد دائم محرومش معلومه، امثالش خواهرش هست و دختر عموش هست و دختر برادرش هست و تو فامیلش هست و محرول مثل در عقد دائم پیدا کردنش آسانه، ولی در متعه کار مشکلیست. ولی زا اونجا آمدن خصوصیت قائل شدن. بگذرم و اما دلیل دوم میگم جز الانم میگم ذکرش لازم نیست، جز ارکان یعنی ذکر بشه نیست. ارکان عقد نکاح زوج و زوجه است، ولی این مانع از این نمی شود که نوعی شبه معاوضم در اینجا هست. در مقابل این انتفاع باید اجرت المثل بپردازد و اون همون مهر المثله. و اما دلیل دوم، حالا اولی رو شما اسمش بگذارید معید، دلیل نگذارید، مهم دلیل دومه. دلیل دوم روایت سگانه‌ای بود که از باب 12 سابقا خونده ایم، روایت ابو بسیط، ببخشید روایت حلبی بود و روایت منصور ابن حازم بود و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. سه تا حدیث در باب 12 بود، 1 و 2 و 3. هر سه حدیث هم گفتن معتبره. اولی صحیح هست که روایت حلبی است، دومی و سومی که روایت منصور است و روایت عبدالرحمنه، اینها موثقه است. این روایات وقتی سؤال میکرد از مرعه مفوضه مدخوله، امام می فرمود مهر نسائها، مهر لها مهر مثل مهور نسائها. بعد یکیشم می گفت فلها مهر نسائها، یکیشم می گفت لها صداق نسائها. خب این روایات در مقام بیانه، سه تا روایت معتبره، چرا شما به این روایات عمل نمی کنید و مهر نسائها رو می زدید کنار؟ یمکنن یقال، خوب دقت کنید به زنگاه مطلب اینجاست، ممکن است گفته بشود آقا نسبت بین روایت دیروزی که خوندیم، روایت ابو بصیر بود و می گفت مهر سنه، نسبت بین اون روایت و این سه روایت نسبت عموم و خصوص مطلقه. یا نسبت مطلق و مقیده. این که میگیم اهلون سایه ها، او مقید میکنه، میگه مقید به محض سنه، نه بیشتر. محرون سایه ها رو مقیدش میکنه به چی؟ به محرون سنه. پس جمع کنیم بین روایات، روایت مشهور که میگوید محرون سنه قیدی بشود بر این سه روایت غیر مشهور که میگه محرون مز، بگیم محرون مز یه مصداقش محرون سنه، یه مصداقش مقید کرده. آیا واقعا میشه یه همچین جمعی بین اینا کرد یا تعارضه؟ روایات محرم‌المهر با روایت محرم‌السنت تعارض داره یا مطلق و مقیده؟ ظاهر این است که اینا متعارضن. چرا؟ چون اگر بخواهید روایات محرول مثل مقیدش به محرول سن نکنی، شاید تخصیص اکثر بشه. قالب مهور بالاتر از محرول سن است، مخصوصا در عصر امام صادق. حالا در عصر پیغمبر که عصری بود مردم فقیر بودند و قدرت مالی نداشتند، در اون عصر مهور پایین بود، مهر پایین بود. اما زمان امام صادق، زمان حکومت بنی عباس و اواخر بنی امیه و فتوحات اسلامی و ثروت کلانی در جامعه اسلامی و در مدینه و حجاز اینها انباشته شده بود بر اثر فتوحاتی که داشتند و غنایم، اون وقت قاعدتاً اکثر مهور بیش از محرم‌السنه نبود. حالا ما بیاییم تخصیص بزنیم محرم‌السنه ها رو به محرم‌السنه، آیا این تخصیص اکثر لازم نمیاد؟ هر کجا که تخصیص اکثر بشه، عام خاص تبدیل به متعارضه این میشه. تکرار میکنم، هر کجا که بخواهید تخصیص بزنید تخصیص اکثر میشه، عام خاص شما تبدیل به متباینین متعارضین میشن، متعارض میشن. حالا ما بیایم یه جمع دیگری بین هما بکنیم که این جمع بقیده ما یه جمع آبرومندانه تریه، وان این است که بگیم حمل میکنیم روایت ابوبصیر رو بر استحباب. این که خیلی خوبه، محرم‌المس باید بدن اما مستحب محرم‌السنه. محرم‌المس واجبه اما مستحب به قناعت به محرم‌السنه. این بعد جمعیه و شاهد و علازادک، این مسئله رو تمامش کنیم امروز. و شاهد و علا ذالک این است که تشویق به محرم‌السنه در غیر مفوضه هم خیلیه. در جاهای دیگه هم میگه اگر مهر تعیین کردید برگردونید به محرم‌السنه. مستحب. روایات عدیده ای داریم در باب چهارم همین ابواب مهور و ابواب دیگر، تشویق میکنه مردم به محرم‌السنه، بیش از محرم‌السنه نروید، اگرم بیش از محرم‌السنه گفتید برش گردونید به محرم‌السنه. این که همه میگن مستحبه، هیچ کس نگفته واجبه، خلاف قرآنه. و این آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذوا منه شیئا. اینا که میگه محرم‌السنه بیشتر نباشه، اینا در واقع مستحبه. پس ما اینو شاهد بگیریم که روایت ابوبصیر بیان مستحب میکنه و روایات ثلاثه مال حلبی و منصور ابن حازم و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله اینا بیان واجب میکنه. تلخص من جمیع ما ذکرنا که قول مسالک و جمعی دیگر که قول اقلیته در اینجا قول خوبیه. صاحب جاه میگه واضع الفساده، به هیچ وجه واضع الفساد نی. حالا احتیاط امام کسی بخواد بکنه خیلی کار خوبیه، که نسبت به مازاد از محرس سنت طرفین بیان مصالحه کنن، نسبت به مازاد محرس سنت بیان مصالحه کنن، احتیاط سبیل و نجات کار خوبیه. اما به حسب مدارک فقهی فنی قول دوم قولیست موافق با ادله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
ارث و هدیه رو شما خمس قائل هستید؟
ارث هدیه بده
اسمه یه اون که صاحبش خمسشون نداده باشه در اون
یا بمونه ترقیه
این پاداشی که دولت میده بعد از واجب.